أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مطالبی که من سبب توی من رایت رو میارم همه رو باید باش مانو روایت کرد، ولی اونایی هم مثلا مصطبی
یعنی قبولش کنیم که مسلمان نه، حتی ما قاله های صدام قبول نمی کنیم. مثلا من رو صدام برای رو میرم گرم من رو صدام خرج فرموده قاله مرسله آورده ولی نگفته ان فلان، گفته قاله اسناد داده. ما این دار دیگه میگیم حتما سندش معتبر بوده، ولی مولا متأخرین دیگه نمیشه به این اطمینان گفت هر جمسان ایشون قاله حتما درسته، ولی معلومه که ایشون خودش تلقی و قبول کرده.
خب چقدر این اعتماله؟ یه مثلا میتونه در مقابل روایت دیگه واسه تعارض کنه باشون نه؟
نه این طرف مقابلش حجت باشه که نمیتونه باشه.
مثلا یه روایت صریح ما داریم از اون ور، بعد یه روایت هم داریم مثلا یعنی یک چیز هم که مثلا بس سر ما از اون مثلا داشتیم که مواکله لا بسه، بعد ایشون مثلا میمیسن ولا یجوز و وضوع به سر الیهودی. الان دوتا روایتشون چی میشه؟
من واسه این که اصلا فایده نداره، چون نیت احتمال نقل معنا توش باشه. شاید مثلا تو من لا احضر و مقنعه و مقنعه و نمیدونم اینا نقل معنا داره دیگه. این شما نگاه کنید با احادیثی که موجود هستش الفاظ عقب جلو شده جابجا شده. حالا اگه لا یجودش مثلا فرض کنیم بهش اعتماد بکنیم که اصلا نمیشه اعتماد کرد، درسته؟ چون ممکن مثلا همون روایت باشه مثلا سائل تو مثلا علی وضو به سر یاد فقال لا بهش لا رو هم لا یجود، درسته؟ خب نه
اوه
دیگه
جای دیگه باز ایشون مثلا
اینو هم بود. این لایجه دارم متن حدیث باشه. آره ممکن متن حدیث لاینبقی باشه. ما تو جمع دلالی مثلا حالا بر لاینبقی کنیم. حالا شون لایجه رو مثلا چه کرده باشه.
خب بعد من اگر هم مثلا من صد و لایجه رو برداشت کرده باشن هم سید مرتضا این اجماع که به درد بکن باشه شکل میگیره؟
نه دیگه تو خدا این دو نفر اجماع که دیگه
اون بار مثلا سید و من و شیخ هم که
آره آره خود ما حجت اجماع با کاشی داد رأی معصوم میدونستیم دیگه. واقعا دو نفر که کاشی داد رأی معصوم نیست دیگه.
نه دو نفر به مقابل نماینده یک مکتب.
خب آخه این که مثلا خیلی بعید شما که مثلا این مسئلت مسلمات این مکتب بوده و صدوق گفته این همه قومی توی مسئله همجوری فهمیدن این طوری ها گرش داشت کنم یک مسئله مثلا غیر مبتلا به مثل وضو با سار یهودی مثلا اجماع کنه شاید قرینه است دیگه. واقعا قرینه محکم میه. این شاید مثلا اگه اون روایت اثری اون جعفر نبود که الا ان یثر اله دوست مثلا شما بودین مثلا تو کتاب فقهتون نوشتین احتیاط واجب این است که از سور یهودی مثلا در اکل و شرب و وضو اجتناب شده.
حالا اون سور آخرش چی شد؟ یعنی فقط آب شد یا غذا هم شامل میشه؟
دیگه رو عرضم که کتاب لغت که غذای جامد رو معمولا چیز نمیکنن داخل در سور نمیدونن مثلا تو اولش میگن آب و مایعات. درسته به ذریع بخواهم چیز بکنیم بخواهیم ما باشیم مثلا لغت کار خیلی سخته کردیم یه شمولی بفهمیم که شامل اونا هم بشه شامل غذاها هم بشه.
من مثلا دارم دوتا رو کنار هم آوردم، یعنی اونجایی که میگفتن که از سر نخور رو آوردن کنار همون روایتی که میگن مواکله اشکال نداره و ظاهرا مثلا از مواکله چیز دیگه غیر از سر برداشت کردن.
آره خب مواکله که حتما چیز دیگه، مواکله یعنی هم غذایی هم از این کرد یه ظرف بخورن نه ما گفتیم اطلاق داره عدل معاکله اطلاق شامل اینا میشه یعنی کار خواستن مثلا یا جمع مطلق مقید کنن طبق یه احتمال یا یعنی اگه نه معاکله جائزه ولی مثلا اگه سور باشه مکروهه سعی کن از سورش نخوره باشه هم سفرشو مثلا که مثلا توی
جامل هم تا
سور نمیمیسه نه چرا خود هم سفرش نیم با هم دیگه بعد یه لیوان آب هست آبا خورم از آبا دیگه نخورم دیگه اشکال نه که با هم هم غذا بشیم از ظرف غذا جامد هم با هم دیگه بخوریم ولی چیز نشیم. حالا همین روایته که میگید این روایت خوندیم که داشت سعید عبدالله انصار الیهودی و نصرانی قال الله مال سعید اعرج بعد همینو توی نقل دیگه نقل لا تأکل من فضل طعام هم و لا تشرب من فضل شراب هم، یعنی اون راوی دیگه انگار سعید رو عام فهمیده بود ولی دلالتش خیلی سخته دیگه که بخوام بگم مثلا شامل جامدات هم میشه که قطع متعقلش هم مایعاته، یعنی فکر نکنم بشه یه استظهار کنیم که بگیم مثلا لفظ سر دوره در مطلق داره مطلق شامل جامدات هم میشه متعارف استعمالاتش همش در مایعاته.
اگه مسئله مبتلا بود و خیلی زیاد رواج داشته بود که من نظری داده بودن خلاف بر ظهور روایت میشه چیز کرد؟
اگه واقعا قدما مثلا نظر داده دادم مثلا مثل کلینی و صدوق و اینا خودم میشد همونه که معلوم شد روایت مثلا یک گیری داشته برفت که داده روایت دستشون رسیده بود میگونیم روایت دستشون رسیده حتما توش مشکل داشته مثل روایت همین روایت که استثناء میفرمودش اینا استثناء کردن گوشتنش کنار اونم تو ما نهرو فکر اینجوری نیستش قدما همش هم که دول بر طهارت و درستی و این چیزاست تمام باید این چند تا بحث مونده اینا رو عرضم بحث دلش خارجی مجدتون این داشتیم دسته های عدلی رو میگفتیم که ازش میشه طهارت اهل کتاب رو فهمید حالا یه مطلق کفار یه دسته عدلی رو باید استفاده از قضای کفار اون بحث معاکله یه بحث بود درسته که ما تو روایت سورم زیل روایت معاکله خوندیم ولی اینجا بیشتر بحث در این هست که قضایی که کفار درست میکنن کار ما از آیه شریفه که اینجوری فهمیدیم که تمام اهل کتاب حلال است اما تمام پخته و تمام خام و گفتم اگر تمام پختهشون بشه خوردن اینا پاکن دیگه همین مطلب توی روایات هم چند جا اومده حالا این چند جا رو بایدتون دوستا روایت دارد یک عنوان کلی یه روایت داره که ان الوشا ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا بعث به کوامیخ المجوس و لا بعث به سید هم لسمک کوامیخ که قناه بحث کنیم جمع کامخ بود یا یه چیزی شبیه همینا که گفتیم کامخ هم نمیدونم دقیقا چی هست سوپمانندی بود خلاصه از مثلا نمیدونم شیر و از نمیدونم مثلا سویق و جده با هم یه قاطی میکردم بالاخره یه چیزی درست میشد خب اینجا توی همه ابواب مثلا هلیت تعام اهل کتاب و زبایهشون فعلا کوامیخشون اشکال نداره و سمک هم که سید میکنن اشکال نکنه دفع شعی لازم بده راست سمکش که میگیم بعدا ما ممکنه بریم بشوریم خودمون مثلا بپذیمش اما کاموخشون مسلمان که قابل شستن که نیستش که و به طور طبیعی هم علال قادر وقتی مجوس اینا رو درست میکنن دستشون به این غذا خورده یه روایت دیگه نمونه داره که صفار از احمد بن محمد از برقی از احمد بن محمد از یونس بن بهمن قال قلت لابلحسن علیه السلام عهدا الیه قرابتون لی نصرانیون دجاجن یک همسایه که من داشتم که با آن قموخیش هم ظاهرن هست بس همسایه نه یک قموخیشی با من داشتم که نصرانی هست به من هدیه کرد یک مرغی را و فراخن قد شواه و جوجه که اینا رو کباب کرده بود و عمل لی فالوزج هم یک فالوزج هم درست کرد فالوزج دقیقا من لاغل نمیدونم معنیش چیه از لغت خیلی سخت میشه معنی شد به دست آورد انواع مثلا حلواها رو اون موقع بهش میگن فالوزش ولی مثلا الان هم دیدیم مثلا فالوده کرمانی یه شکل فالوده شیرازی گفتن یه شکل هر کوچ واسه این فالوده اون موقع هم یه چیزی تو هم مایا بوده یک نوع غذای شیرینی بوده که حالا تو هر محله یه دور چیز میشه درست میشه ولی که بالا میگه فالوده برای من درست کن فآکله من اینا رو بخورم حتی بودن لا بسبه اشکال نداره اینجا دو تا سوال هست یه سوال این هست که مثلا این چیزی که داده بودن ذبح شرعی شده بود یا ذبح شرعی نشده بوده این یه مسئله است که حالا بعد گفتن از این روایت استفاده کنیم که ذبح شرعی مثلا داشته و به اقتضای مثلا ذبح شرعیش ببخشید گفتن ذبح اهل مثلا نصارا و امثال اینا ذبح شرعی تلقی میشه و چون ذبح شرعی تلقی میشه استفادهش مثلا جایز است یه بحث دیگه این است که حالا از ذبح شرعیش که بگذاریم این جهت که نصارا اینو درستش کردن آیا مانع از اکلش هست که دست و بالشون بهش خورده قدر متقن روایت نستش که نظرین که نصارا درستش کردن مانعی نداره این حتی اگر بگیم مثلا ذبائح نصارا قابل خوردن نیست کار اختلافی هست تو روایات ما که ذبائح نصارا و مثلا مجوس و یهود اگه بسم الله بگن قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست ولی اجمالا میگه جهت هایی که نصرانی درستش کرده مشکلی وجود نداره و غذاهای اینا رو میشه خورد که خب اینم طبیعتا با دال بر طهارت میشه اینا که حالا تک روایت هاست که لابلایش دا پیدا میشه روایتش هم همون قبلی هم یکی هر دوش صحیح هست و قابل اعتماد یعنی سندشون ها مشکلی نداره لااقلش اینه که باید اصحاب ارتکازشون این بوده که غذاهای اینا حلاله دیگه اگه نگیم خود رو بس صراحتاً دلالت میکنه ارتکاز اصحابو که نشون میده جدا از اینا یک بابی هست این بابه بیشتر شاید کار رو مثلا محکم بکنه که حالا هم توی این کتاب طهارت ذاتی انسان هم توی کتاب طهارت انسان هر دو آوردن که کلن یه مجموعه روایت داریم در مورد احکام اهل ذمه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با عده از اهل ذمه شرط فرمودن که اگر مسلمان ها از منطقه زندگی شما عبور کردن شما از اینها پذیرایی بکنید و سه روز مهمان شما باشن. روایت متعددی است توی کتاب های فقهی کمتر آمده، بیشتر توی کتاب های تاریخ این روایت ها جمع شده، اما توی کتاب های فقهی ما حالا یکی دو تا مثلا اشاره در موردش آمده که خلاصه من پیدا کنم روایت ها اینشالله حضرت شرط کردن مسلمان ها برنامه شون همین بود که وقتی که می رفتن مثلا از این مناطق رد می شدن می رفتن مهمان چیز می شدن دیگه، مهمان اهل ذمه می شدن و اونجا یکی دو روزی توقف می کردن و اینا هم صبحانه و نهار و شام براشون می آوردن و پذیرایی می کردن. خب این دسته از روایات هم که دلالتش خیلی روشنه، چون اگر واقعا اهل کتاب پاک نباشن مسلمان از غذاهاشون هم نمیشه خورد دیگه، اصلا پذیرایی کردنشون اینه که بریم اونجا مواد خام بدن ما بپذیریم که خب مصداق ضیافت نیست. اگر که بخوان واقعا ضیافتی بکنن و میهمان بکنن طبیعتا خب باید حتما غذاهاشون هم پاک باشه. مثلا از روی این کتاب بخونم، داره مثلا در سنن الکبری بیهقی کتاب طهارت انسان صفحه 115 صفحه 96 میگوید باب و ضیافت فسر قد مضا حدیث ابو الهویره عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا انه جعل على النصارى ايله جزيه دينار على كل انسان و ضيافه من مر بهم من المسلمين. بدر عمر ابن خطاب ضرب الجزيه على اهل الذهب 4 دنانير و على اهل الورق 40 درهما و مع ذلك ارزاق المسلمين و ضيافه 3 ايام. ما دولت توی روایت دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم جعل ضیافت ثلاثاً، حضرت ضیافت برای اهل ذمه رو 3 روز قرار دادن که بعد از مسلمان ها پذیرایی بکنن. باز داره که همین تعابیر دیگه با همین مضمون که رسول خدا با اینا شرط کرده بودن و اینا وقتی که میرفتن از اونجا رد میشدن بعد از اینکه خلاص این شرط ها انجام شده بود اونجا مثلا توقف میکردن. مثلا نصارای نجران داره که حضرت شرط کردن که هر که من فرستادم فرستادگان من رو 20 روز شما ازش پذیرایی بکنید و امثال اینا دیگه. اینا اجازه مورد به مورد نخونیم چون کتاباش هست، روایتش هم جمع‌آوری کردن. تو روایتش هم یه جور از امام صادق علیه السلام میپرسه، حضرت تایید میکنم. حالا من نمیدونم پیدا میشکنم یا نه، از حضرت امام صادق داره که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر بالنزول علی اهل ذمه 3 ایام، یا حضرت امام صادق فرمودن ينزل المسلمون علی اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم ولا ينزل المسلم علی المسلم الا باذنه. ببینید این ينزل که توی روایت آمده ظاهرش اینه که یعنی میرن اونجا میهمان میشن و از زندگی اینا استفاده میکنن. ولی تو مسئله حجاب هم این روایتش آمده توی کتاب های فقهی ما که داره که اگر مسلمانی خواست وارد خانه مسلمانی بشه که خانوماشون مطلع هستن باید در بزنن چون احترام دارن زنان مسلمان و باید خوش بپوشونن، اما وقتی که میری وارد اهل ذمه میشی لازمش در بزنن چون اهل ذمه حجاب نسبت مسلمان برایشون لازم نیست و خودشون حجاب رعایت نمیکنن و میتونی همجوری وارد در اتاقاشون بشی و اونا موظف هستن که از اینا پذیرایی بکنن و مسلمان وقتی میرفتن تو خونه اهل ذمه زندگی میکردن. تو حالا مثل الان که مثلا فرق هتل و مثلا مسافرخونه هست اون موقع کاروانسراهای بوده، ولی که اینا تو منازلشون از مسلمان موظف بودن پذیرایی بکنن. تو مسلمان میرفتن واقعا وارد بر خود اهل ذمه میشدن تو منازل خود اهل ذمه. حالا این تعابیر که تو روایت شیعی داره فقط کلمه نزول داره، خیلی صحبت از اطعام نیست، ولی به قرینه متون تاریخی معلوم میشه این نزول ها چی بوده، نزول همراه با اطعام بوده. این که داره مثلا رسول خدا امر فرمودن که 3 روز بر اهل ذمه نزول کنن، نه که فقط بهشون اتاق خالی بدن مثلا میگن خب یه اتاقم در اختیار شما، یعنی حداشون سر روز پذیرایی بکنن. اون موضوع تاریخی رو اگه بگذارید کنار، خلاص این دو تا روایت شیعی مدنی روایت شیعی هم مشخص میشه، اما اون روایت تاریخی که خیلی روشن داره که ضیافت رو پذیرایی کردن، که خب ظاهر پذیرایی کردن این است که حتما غذا هم بدن و از غذاشون هم استفاده کنن و امثال اینا. بعد توی فتاوای فقها رو اگه نگاه بکنید، فتاوای فقها که خب این مقداری روشن‌تره که اینا وقتی که مثلا از اونجا رد میشن باید مثلا چیز بکنن، مثلا باید حتما نون بیارن، نمیدونم باید حتما غذاهای دیگه مثلا عسل بیارن، روغن بیارن و امثال این حرفا. و اینا نشون میده که پس صرفا نزولش به معنای توقف کردن در اونجا و شب خوابیدن نبوده.
اصلاش این که توی روایتی که من آخر خونی گفتن که عمد کردن که سه روز نزول بکنن، مثلا باید بری یا دلت خواست.
این در واقع عمد کردن به اینکه بین اونجا سه روز بمونن، یعنی در واقع عمد کردن به اونها که سه روز اجازه بدن که اینا بمونن.
بعد مثلا یه جوری ناجور روز مثلا اینکه سر راه باشه مسلمان یک سر مثلا میدن هر کدوم سه روز بایستن مثلا کاروان سرا میشه بنده کنه رسید سر
یه سر زمین چیز کردن رسول خدا بر گروه از اهل کتاب که تعدادشون به 300 نفر نیست فکر نمید که مثلا 300 اینا بپردازن، اگر مسلمانی از آن سرزمین عبور نمود تا 3 روز او را ضیافت نماید و بر نصارای نجران شرط کرد که فرستادگانش را 20 روز ضیافت کنند.
بنابراین مثلا چیز بوده دیگه، قرارداد دیگه من توافق کنم. مثلا نصارای نجران مثلا وقتی که از حضرت الله نزدیک یمن زندگی میکردن، خب همچین خیلی نمیزه مسلمان دائم برن اونجا بیان، این
با یه گروه خاصی از اونجا
نجمع. آره تو توافقات توافقاش برمون کردیم، مثلا با بعد مثلا مثلا شما تو فلان منطقه این خب سر راه نیست، مثلا گاهی مسلمان رد میشن، اگه مسلمان رد شد شما باید داشته بسید روز پذیرایی بکنیم. بعد طبیعتا وقتی باید شرط و ضیافت میگردن از جزیه دینارش رو مثلا اینا کم میکردن دیگه، بگن آزن دینار اینقدر بده، درهم اینقدر بده، پارچه اینقدر بده، از اون کم میکردن شرط ضیافت میگن. اینجا دیگه شرط ضیافت نبوده، گفتم مثلا این آدم محصول رو پرداخت کنه.
ولی کلیت این که با اینا از پیش از سو اخواست میکنم کنین خودم اینا منافات نداره، چون اصلا با سیغ امر آمده، یعنی بریم حالا بریم که یه سری هم بشون بزنیم.
ولی این که این روایت میگم حتما حالا باید باید اطمینان دادن، ولی من این قدرش میفهمم دیگه، این روایت کاملا چه دستش کاملا نادر است به اینکه اونا وظیفه دارن که سه روز پذیرایی بکنن، نه اینکه ما دستو داریم سه روز اونجا بریم، چون مثلا مسلمانای دستو داریم سه روز اونجا بریم که
خودم میدونم دستو نداریمش قبول که امر نیست،
ولی مثلا فارسیش این شکلی میشه، ولی پیغمبر دستور دادن که مسلمان ها سه روز مهمون چیز باشن،
اینکه
بیشتر نمیشن، بیشتر وای نستن تا سه روزش رو عدد مشخص فرمودن، ولی این نمیخواد بگه ما دستور دادن که حتما هر روز سه روز بریم اونجا برگردیم مثلا. درسته
ولی اینکه رد میشیم، اگه میشودی مثلا با همین آذوقه که داری رد شو برو، مثلا اینجوری هم نگفتن، یعنی از اونجا رد میشودی حالا یه اتراقی بخور.
آره دیگه، چون اونا قراره که چی بشن، قراره خدمت بکنن، مثلا نوکری بکنن، که اون جمع کنه بعد که اهل ذمه قراره که شأن و منزلتشون پایین تر باشه،
یعنی اون مصلحتش بالاتره.
آره قاعده حتما بوده دیگه اینجوری گفتن، یا مثلا عادتا مثلا تا سه روزش مثلا تا اینا بیان اسباشون رو تیمار کنن، لباساشون رو بشونن، مثلا منازل بین اینا اینجوری بوده دیگه، پذیرایی داشتیم میکردن، بعد مثلا میرفتن حالا مثلا منطقه بعدی.
این اینجوری نیستش که از این باب بگیم عمده که اونجا قراردادشو بستن، حالا پیغمبر دارن در واقع مثل این فضای تبلیغی ما هست که میگم مثلا حتما مثلا ماه رمضان یا مثلا ماه رمضان مثلا تبلیغی بودی میگن حتما ما به هر جهتی که اون قرارداد بسته شده برید اونو فعالش کنید دیگه، هم مثلا ببینم که همین شما رو هم که یه فشاری بهشون بیاد دیگه نتشون
نمیدونم والا این نه یه بچه بدی نیست آمر خب، یعنی شما که واجب کفایی امرش منظورش اینه دیگه، میگم دیگه میخوای این عمله رو معنی وجوب کفایی معنی کنه، بس مطلب فهمدن که
مثل مرکز خدمات که میاد اعلام میکنه میگه مثلا ما این کار با فلان بیمه چیز کردیم با فلان هتل کردیم بین استفاده
نه میگم این که شما میگین یه در از بعدای تلقیه مثلا اصحاب و اینا به دور حقیقتش من ولی نمیتونم چیز کنم رد بکنم، شما میگم مثلا این تعبیر عمل استفاده کنم که یکی از تکالیف کفایی این هستش که خلاصه برن و مثلا چیز کنم
تنفی
اصول چی؟ تنفی اصول مثلا فوق ما کردنش همون که از گرفت هم بیدم مثلا صاحب اصول عنوان شده دادن باب و جواز نزول علا اهل زمن و و اهل الخراج ثلاثه ایامه ولا ينزل ولا ينزل على المسلم الا باذنه. مثلا نمی
منو
که از من سیستانه ولی انگلیسی هم دارم حتما برم اونجا چیز کنم. خب بالاخره شما واجب کفایه مشروط به اینکه در حال سفر باشن، نگار شرط داره حال کنه، ولی همینش هم سخته که آدم بخواد استفاده کنه که خلاصه مثلا یه واجب مثلا مصابه رفتن جای دیگه معصیت کردن، مثلا حتما باید برن اونجا واجب بزنن. اصحاب هم بیشتر چیز داشتن، اصحاب هم بیشتر تردید داشتن. رای روایتشو بخونید، مثلا به حضرت میگه مثلا من میرم توی بلاد اهل کف، مثلا اونجا میمونم میام، حضرت میگن چیکار میکنی؟ دعوت به ما میکنی؟ مثلا میگه آره من دعوت به شما میکنم، فضایل شما میگم، من پس چیکار نر برو بلاد کف رو میگم، مثلا فرقی. ولی خود اصحاب هم دغدغه داشتن که نکنه مثلا این رفت آمدها خوب نباشه، پسندیده نباشه، مثلا اونقدر که سفت و محکم نیستش که بشه. ولی مثلا معلوم شیخ طوسی خودشون مثلا برداشتی که اینجا کردن، مثلا آوردن که مثلا باید این شرط ذمه معلوم باشه، باید وقتی شرط مهمانی میکنی قوتشو مشخص بکنی، بگی به هر کس مردی چقدر نون بدن، چقدر خورش در گوشت و پنیر و روغن و زیتون و شیره بدن، مبلغ مثلا خورش هم باید مشخص باشه. یعنی معلوم از این پذیرایی قشنگ فهمیدن که باید غذا میارن دیگه. حالا به قول آتول الله منتظری ایشون گفتن که واقعا قرار بشه اینا روغن زیتون بیارن، چون روغن زیتون بالاخره با دست در تماس دیگه، شیره بیارن پنیر بیارن باید پیش‌فرض بگیرن که یقینا پاک بودن. این مثلا احتمالی که کسی بخواد روغن زیتون و شیره و اینا بیارن مثلا این باشه قابل پذیرش نیستش دیگه، اینا هم که باید تماس به قول فقها کلش نجس میشه.
چطور هست
روغن زیتون؟ یعنی ابزار انتقالی نداشتن؟ خب دستکش که نداشتن که، درست تمام اتوماتیک هم که نبود. خب دستگاه تمام اتوماتیک هم که نبود، حتما رو خریدن گفتن فشار میدادن مثلا جابجا میکردن زیتونا رو میآوردن
فشار
داشتن
با سنگ من فشار میدادن.
خب نه بعد توفره رو خوان جمع میکنن میدادن این ور روغنا رو مثلا بعدن جدا میکنن چطور طبیعی امکان نداره اصلا تماس پیدا نکنه که. حالا که مثلا خیلی میگن دستگاه تمام اتوماتیک بدون استفاده از دست دیدین، حالا تو چه حساب پیشا میدادن
مثلا براشون میآوردن یه
اضافیاش هم می‌بردن. حالا معلومه شیخ گفتن مبلغ تعیین کنن، فقط نگن سرود پذیرایی، نگن سرود پذیرایی با این جزئیات.
صحنه اثر نمی‌بردن،
مثلا باید. حالا شکایت می‌کردن گفتن مثلا نمی‌دونن، مثلا ما رفتیم اینجا مثلا شیره نیاورد، مثلا فرض کنید پذیرایی مثلا پذیرایی. خب یه باب دیگه هم هست اینم دلالت می‌کنه، این یکی هم مرور بکنم با عزتون بس اونتر رچیم. اینم باب خوبیه، بحث غسل میت مسلمان به دست غیر مسلمان. برای توی کسی که در مسیر از دنیا میره و مجانس نداره، یعنی مثلا مرده، مردی که مسافرت نیست یا بیشتر هم که مبتلا بوده، اینکه خانومی در سفر تو کاروان از دنیا میره، خانومی نیست که غسلش بده، چه کار بکنیم؟ خب مکرر ائمه سوال شده دیگه و چیدم از مسئله خیلی مثلا پرتکراری هم مثلا میگم خیلی پرتکراری مبتلا به بوده زمان ما شاید خیلی سوال نشده، ولی تو کاروانه اون موقع مکرر اتفاق میفتده. بعد فرمودن که اگر یه مردی بودش که با این از قرابت داشت، محرمش بود، با اون قسم بده، یا اگه یه خانومی اونجا بود، یه خانومی مثلا فرق کنیم قسم بده، اگر که نبود چی کار بکنن؟ حضرت فرمودن که اشکال نداره، خب اگر زنان اهل کتاب هستن، یکی از زنان اهل کتاب بیاد غسلش بده، و زن نصرانی اشکال نداره در مثلا کار غسل رو به عهده بگیره، فقط شرط کردن که زن نصرانی اول خودشو بشوره، بعد اینکه خودشو شستش بیاد اقدام بکنه. خب توی حالا توی تعبیر نباید داری خودشو بشوره، ولی علم قاعده منظور این هسته که مثلا دستشو بشوره دیگه، اون قسمتی که تماس برقرار میکنه دیگه، مثلا نه اینکه مثلا به کل بدنش رو شدیدم، عرفاً ازش همینقدر فهمیده میشه دیگه. یا مثلا توی روایت دیگه ای که داره مثلا میگه یک زنی از دنیا رفت، محرم هم نداشت، بعد هدف هم چه کار نگذارم؟ مثلا آبری کنیم ایش دفنش کردن، هدف هم بودن از اهل کتاب کسی اونجا نبود یه خانم بیاد غسلش بده، مثلا این خب معلوم شده پس اهل کتاب میتونن بیان غسل بدن دیگه. خب باز عادتاً اگر که به ملازمات عادیش نگاه بکنیم، کسی که میخواد غسل بده علال قاعده خب تماس پیدا میکنه با اون آبی که اونجا میریزن دیگه. تو روایت هم نداره که اگر یعنی بود باید حتما بیان میکردن که اگه اهل کتابی آمد خواست غسل بده بهش بگید مثلا این ظرف آب که برداره از بالا بگیره، مثلا دستش مثلا نخوره، مثلا مطلقا به پوست بدن این میت مثلا تماس برقرار نکنه، آو فقط از بالا بریزه، بعد مثلا جنازه رو می‌خواد جابجا بکنه، پارچه رو از جنازه جابجا می‌کنه، جنازه رو با چپ و راستش کنن به آب بریزن دیگه. ولی اینا که ملازمات عرفی هسته هیچ کنون مورد نهی رو بعد قرار نگرفته. خب این معنیش نست که یعنی پس این میت رو اهل کتاب میتونن غسلش بدن همراه با تماس با بدن میت و تماس با آب. از اون طرف یه مقدمه دیگر اضافه کنیم که خب مشهور سر زبانها این هستش که شرط صحت غسل طهارت بدن. و ما مثلا کسی که از دنیا میره مثلا اگه بدنش خونی داره مثلا قاذورات داره اول اینا رو پاک می‌کنه بعد غسلش میده. حالا تو غسل انسان حی که مثلا خیلی پوشش محکمه که انسان حی یا نمیشه مثلا بره خودش غسل مثلا واجب انجام بده با بدن نجس. ظاهرش نشه که در غسل میت هم همینه، یعنی در غسل میت هم احکام عمومی غسل جاری میشه. یعنی مثلا آبش باید آب مضاف نباشه، بدن باید طاهر باشه، باید قصد قربت وجود داشته باشه و امثال این حرفا. اگه این کبرای کلی رو بپذیریم اینا دیگه اگر واسه سرجاش بحث کنیم ظاهرش اینه که در غسل میت هم احکام غسل حی جاری هستش و اونم باید بدنش طهارت داشته باشه، مسلما جواز غسل کتابی برای مسلمان داله وجهست داله بر طهارت کتابی هست. و اگه نبود با تدران تو رواد بهش اشاره میکردم. خدا هم ملازمه عقلی نداره، ملازمه عرفی داره که اگر تذکر ندارن عرف یقینا تماس برقرار میکنه. و اینم با تو فتاوا هم که نگاه کنید فتاوای با قدما هم خیلی توی مسئله روشن و مثلا واضح دیگه. نه همه قدما توی مسئله همین فتوا رو دادن. و بعد نکته مهمترش اینه که مثلا توی تعابیر قدما خیلی قید اهل کتاب هم خیلی داشت نداره، داره که مثلا کافر. بعد حالا توی بحث کافر ما فقط یه مشکل پیدا میکنیم که آیا غیر از اهل کتاب هم میتونن قصد قربت بکنن یا قصد قربت چی نمیشه بکنن و آیا مثلا قصد قربت چی ما بکنیم اون کافر فقط به عنوان یک آلت آب رو بریزه یا خود اون شخص که داره قسم میده بعد قصد قربت بکنه. ولی به هر حال توی کلمات فقها اگه نگاه کنید حالا عبارات مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، سلار، دیگران تعابیر تعبیر اهل کتاب هم نیست. مثلا فرق کنید داره که
چون مسلمیت هم بدل داره
بله دیگه اگه نشه تعمام ادامات رجل مسلمون بین رجال کفار و نساء مسلمات لا ذات رحم الله فیه نه. یه مسلمونی مرد بین یه عده از زنای مسلمون و مردان کافر. خب حالا طبق فتوا این بزرگواران اینا که زن مسلمون هم نمیتونه مرد رو قسم بده. اما بعض النساء رجال هم من کفار به الاقتصاد خانم‌ها میرن یک از مردای کافر رو میارن اینا امر میکنن به غسل دادن. ثم یعلمهم به غسل اهل الاسلام میگن ما مسلمان‌ها رسمون اینه تو که آقای بین آقا رو غسل بده. لیغسلوه کذلک. و برعکسش ان مادت امرأتون بین رجال مسلمین لا زاره من لها فیهم ولا زوج و نساء کافرات امر بعض الرجال نساء کافراتن بالاغتساله و تغسیلها غسل اهل الاسلام. خب شبیه همین مرحوم شیخ مفید با همین تعابیر دارن سلار داره و علم ان من مات فحاله ینقسم الی اقسام ثلاثه. کسی که میبینه سه حالت داره، یکی موت یک مرد مؤمن است بین دو تا مرد مؤمن دیگه، یکی مرگ یک مرد مؤمن است بین مردان کافر و زنان مؤمن، یا مرگ یک زن مؤمن بین کفاری که هیچ مسلمانی بینشون نیست. میگه اولی که خب مسلمونه بین مسلمونا بوده که مسلمونا غسلش میدن، دومی که مسلمون نیست بین زنان مسلمون و مردان کافر، به زنان مسلمون میگیم که امر کنن اون مردان کافر رو و اونها غسلش بدن. و دیگه همش انسان مسلم کردن حقیقتش، یعنی اصلا هیچ تردیدی هم نکردن. و تعجبه که
همونایی که گفتن نجسه اینا رو گفتن احتمالاً اشکال نداشته با اون نجس غسل
کردن. خب حالا می‌خواستم همین عرض کنم، یعنی می‌خواستم تعجبه مثلا عرض کنم تعجبه که چجوری نرف دادن و این مقدار نشون میده که اصلا معلومه که خیلی قائل به نجاست هم بودن. چون ببین حتی اصلا شیخ مفید هم که اصلا اون فتوا رو دادن فرمود اذا صافه الکافر و المسلمه یا المسلمه الکافره به رطوبته یجب علیه غسل یده. حالا شیخ مفید هم چیز نکرده نبود اما کافر کلا نجسه. من اون شیخ توسی آوردن زیرش این برچسب رو زدن که این نوال مشرکونه نجس مثلا فرض کنه. ولی تو عبارات قدما ما هر جا گشتیم سوالی از نجاست کفار وجود نداشت دیگه. شاید اولین موردش عبارت مقنعه بود اونم در باب چی مصافحه با دست خیس. درست مکروهان
شیخ مفید داشتن
مثلا چی؟
یه عبارت مکروه
ولی اینا نشون میده که یعنی مثلا مسئله چیز نبوده، مسئله همچین خیلی مسلم و پررنگ و اینا نبوده که مثلا به لوازمش هم متفق باشن و جاهای دیگه هم مثلا خلاصه. بعد یه میرسه به علامه هلی، علامه هلی اونجا تشکیک میکنه، میگن کافر که قصد غربت نمیتونه بکنه با اینکه قصد غربت میخواد و این اشکاله مثلا امروزی کم کم مثلا مطرح میشه، ولی قبل از اون که مسئله کاملا مسلم بوده دیگه، کسی هم توش نمیکرده، تردید نمیکرده. به هر حال این بازم من تأکید میکنم، نمیخوام بگم از ادله صحت غسل طهارت در میاد مستقیم، از ادله صحت غسل به زمینه اینکه هیچ تذکری ندادن بر اجتناب و کیفیتش، او اطلاقه طهارت ازش فرق میشه. و الا ممکن است کسی مثل فقهای امروز عرفه بیاد بگه ما کافر و نجس میدونیم اما غسلش صحیح است، در حین غسل بعد این شروط رو مراعات کنه، ولی این شروط رو مراعات کنه تو روایات ما ازش اسم و اثری وجود نداره. و اما دسته آخر از روایات، روایاتش که حکایت میکنه از آمدن کفار در مساجد، این قسمت آخری مقداری استدلال کردنش سخت داره. ببینید توی تاریخ داره که در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یه ستونی بود که حالا رفقا مشرف شده باشن حتما دیدن، استوانه وفود اسمش، یه ستونیست که حدد ملاقاتاشون پای اون ستون بود و اصلا به استوانت و وفود هم مثلا معروف و مشهور هستش دیگه، که یک وفدی گروهی وقتی بودن برای ملاقات پای این ستون اینجا با حدد میشستن. خب در اینکه حدد ملاقاتاشون با کفار تو مسجد بوده که تردیدی نیست، و بعدم اینجوری تو تاریخ هیچ جا نداره که مثلا اینا وقتی که میومدن بهشون گفتن مواظب باشید خیس نباشید، دستتون خیس نباشه، سر و صورتتون خیس نباشه، لباستون خیس نباشه، میشه که متعارف الان میشستن دیگه. و این پدیده خیلی طبیعی است که مثلا انسان کجا میشه خب عرق میکنه، مثلا عرقش میشه که مثلا فرق کنه، آب میارن بخورن مثلا فرق کنه، قبلش دستوارش شسته میخواد وارد مسجد بشه. ما هیچ ردپایی در تاریخ نداریم از این که یه کافری وقتی میخواست وارد مسجد بشه بهش بگن تو باید خیلی پاک باشی و تمیز باشی و چه باشی و چه باشی و این حرف. فقط اشکالی که تو این مسئله هست اینه که ممکنه بگیم اینا مربوط بشه به مربوط به قبل از نزول حکم نجاست کفار بوده، چون آیه سوره براءت مربوط است به سالهای آخر عمر رسول صلی الله علیه و سلم، و اونجا که فرمودن انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی کاملا معلومه که حکم جدیده که از این به بعد دیگه طرف مسجد حرام نه پیداشون نشه.
سال آخر
معلومه اینا تو تواریخ و اینا همه تقریبا داره که این بعد عامهم هذا مربوط است به سال 9 هجرت، به سال نزول سوره براءت. بعد ما بعد از سال 9 هجرت باز یه سال داریم بهش میگن سال عام الوفود، درسته عام الوفود اما سال آخر عمر پیامبر اکرم که اسلام دیگه خیلی علنی شد و از قبایل مختلف آدما می اومدن به طرف چی؟ سال این بعد از حادثه چی؟ اگر من
تو همون سال که پنیشون
مگه نگاه کردم که الان این سال نه کجا حساب بکنیم، چون سوره براءت مال آخر سال به حساب ماست، من که نگاه کردم که در واقع مال سال 10 هجرت عام الوفود و بعد از نزول آیه براءت و این حرفا تازه نجید میشه دیگه آخرین حوادث که تو کتاب تاریخ و سیره آوردن، یه دو سه جا نگاه کردم کتاب تاریخ رو دارن که بعد از همه اینا وقتی دیگه مکه کاملا فتح شد و مسلمان هم حج به جا آوردن و اینا، تازه خیلیشو گفتن حتی بعد از هجرت الوداع باز چیز بوده که آیه شریفه چیز نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم ادا جهان رسول الله و الفرد و رأیت الناس از خونه فی دینه و افواج آخر سر هم به رب دیگر سر فرم هم، گفتن اوجش داده مال بعد از چیز بوده، مال هجرت الوداع بوده و اینا که دیگه سوره مثلا ادا جهان رسول الله مثلا نازل شد، یعنی انگار آمولفود از سال قبلی شروع میشه تا حوادث آخر بلد رسول الله. مثلا وفود این وفد ثقیف و وفد نجران که خیلی معروف است داستانشون، اینا همش مال بعد از سال 9 همه، این سال 9 که رد شده تازه مثلا بنی ثقیف اومدن. حالا نه سال نجران که به خصوص توی چیز داره که تو روایت داره که اینا تاریخ دیگه، اینا حدیث صحیح و سند متصل نیست، ولی نصارای نجران که داره که آمدن مثلا اومدن وارد مسجد شدن خدمت پیامبر رو، بعد خیلی لباسای مثلا پر از زیورآلات اینا پوشیده بودن، پیامبر خیلی تعبیرشون نگرفتن، از امرالمومنین پرسیدن امرالمومنین فرمودن تو مسجد کسی خواهد باید ساده باشه، رفتن بیرون لباس ساده باشن دوباره تو مسجد، این سنن با پیغمبر گفتگو کردن و چه و چه مثلا وقت سقیف و انقدر دارا بنده پیدا کردن نداره که تو مسجد آمدن، داره که مثلا یه خیمه دادن نزدیک های مسجد و تو خیمه ساکن بودن دیگه. الان باز من خیلی نگشتم ولی تو کتاب های تبه دستی که نگاه کردم که در نمیمد که اینا رفتن تو مسجد و پیغمبر گفته بکردن یا پیغمبر اکرم رفتن مثلا تو خیمه اینا گفته بکردن. ولی توی بعد از کتاب های تاریخ توی وصف همین استوانه وفود داره حدن ملاقاتاشون اونجا بود. بعد شما نگاه کنید در تاریخ هم نمونای خیلی زیادی داره که مثلا مشرکین اومدن با پیامبر صحبت کردن، گزارش صحبتاشون با پیامبر نقل شده. مثلا یک مشرک اومد از فلان قبیله گفت اسلام بر من عرضه کن، یکی دیگه اومد از فلان جا گفت اسلام عرضه کن، بعد ازشون احتجاج کردن، بعدشون اسلام آوردن، بعدشون نمردن و امثال این حرفا. یعنی لااقل در زمان رسول خدا ورود غیر مسلمانان به خصوص مشرکان، چون تلفظات بیشتر مشرکان بودن، به مسجد النبی صلی الله علیه وسلم که خیلی اشکالی نداشته. بعد از نزول آیه شریفه هم اینا برای که در مورد اسلام تحقیق بکنن اومدنشون اشکال نداشته. چون هم خب یه بحث فقه است، مثلا بحث شد که ورود اینا به مسجد جایز از شرعاً جایز نیست. بعد از بزرگان اطلاق فهمیدن گفتن کلا آیه به مسجد، بعد گفتن نه مساجد مسلمان باید برای عبادت مسلمان باشه، دیگران اگه میخوان بیان حالا فرق این مثلا با اسلام آشنا بشن اشکال نداره تو مسجد، ولی اینکه بیان اینجا بشه مرکز عبادتشون نه مرکز عبادتشون جایز نیست باشه. حالا تو اون تاریخ نصارای نجران داشت که حضرتشون اجازه دادن که تو مسجد النبی واشتن رو به مشرق نماز خودشون بخونن جای رو مثلا به مکه مکرمه، دیگه اون اذن به خصوص بوده. ولی اینا معابد مسلمانان بود، شما تعبیر معبد یهود و نصارا. اما آیا ورودشون اشکال داره یا نه؟ تو تاریخ رسول خدا که در غیر از مسجد الحرام ما نداریم که رسول خدا اینا رو از ورود مسجد النبی من فرموده باشن و بگن شما مثلا وارد مسجد النبی نشید، و نداریم که مثلا جایی که اجازه دادن اینا وارد بشن فرموده باشن مواظب باشید که وارد میشید، مثلا آبی از دهان کسی نچکد، مثلا عرقی بر زمین نریزد، لباساتون خیس نباشد، این حرفا. حالا
مثلا چند روز دیگه بعد از آیه نازل شده تا از درصد دنیا دارن ازشون که تمام مدت کوتاه لازم نبود مثلا خیلی آماده باشن.
خونه دیگه عامل فوت اصلا خصوصیتش اینه که دست دست داشتن مردم بودن دیگه، خونه فی الله افواجا دست دست از هر قبیله بزرگانشون می اومدن صحبت میکردن میرفتن ایمان می آوردن. یعنی تو اون سال این حوادث پی در پی اتفاق افتاده، خصوصیت اون یک سال اینه.
مکان خاصی داشتن، ستون خاصی که وجود داشتن، یا به خاطر خصوصیت خاص مکانی اونجا شرط ایجاد کرده بودن نبوده، یا اینکه یه اتاق جدایی با... یا اصلا سیخ خورده نشده باشه؟
نه نه، داخل مسجد خود مسجد چند تا ستون داشته که درسته، یه ستونش یه قسمت مسجد بوده، ستون بوده که عدد میشستن برای مراجعه همه کسایی که قبل سران قبائل بودن. بقیه ستون ها ستون های مهمی، یک ستون است که کارگرد اجتماعی، ستون حنانه است که حضرت جلیشون مثلا صحبت میکردن، یه ستون توبه است که ابو لبابه خودشون مثلا بسته بود بهش، نمیدونم یک ستون نمیدونم قرعه است که حضرت فهمدن این مکان خیلی مثلا مکان شریف مسلمان های میدونستن، اینجا قرعه میدخلن نماز بخونن مثلا که مثلا چه دستش. بقیه ستون ها یک ستون حرس که ابرنگاه میشستن کنارش از رسول خدا نگهبانی میکردن. یعنی ستون ها همش ستون معمولی بوده، فقط این ستون وفود هستش که کارکرد اجتماعی داشته. یه قسمت از مسجد بوده ولی داخل مسجد بوده کاملا زمان رسول خدا، کاملا داخل مسجد هستن، مسجد پایگاه گفتگوهای علمی و
جاش و چیز هستی همین در شرط خاص ایجاد نکردن که مثلا نجسات مسجد نجس نشد مسجد. یعنی
نه من داخل مسجد دیگه، داخل هم محدوده مسجد اصل رسول خداست. شما حالا هم مشرف شدید نظر الان هم
واقعی این ستون هایی که الان مثل الان که نبوده دیگه
نه حالا دقیقه نیست الان که نبوده، ولی الان محدوده مسجد قدیم حالا مشخص دیگه تو طول تاریخ مونده یا ستون ها هم تقریبا مشخص دیگه. اون ستون هایی که الان مسجد قدیم رنگش فرق کنه، ستون هایی با توسعه دوم و سوم و چهارم هم مثلا مشخصه که کجا توسعه بدن. تو نقشه های مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله مسجد قدیم که نگاه بکنید دقیقاً جای اول ستون وفود از قدیم مشخص بوده دیگه.
چرا
تشخیص
خاص
تعیین
شده؟
نمیدونم احتمالاً من الان دقیقاً بودم نقشه نگاه کردم ولی
یادم نمیاد اتاق بوده.
نه مسجد اتاق نیست اصلا. سقف هم بوده باشه چه سوسا.
ولی ستون چیکار می‌کرد؟
احتمالاً مثلا این ستون یک گوشه کناری بوده، مثلا اون ستون مثلا به معنی چی بوده دیگه، من مثلا جای مشخص که از دم و پیغمبر کاره اونجا بشه. الان من همین روز نگاه کردم ولی یادم نیستش که این ستون کدوم در مسجد بود.
چه
واسه سقف ماشین ستون داشتیم؟ نه، سقفش سقفش بود دیگه، نه سقف و نخل بود، دیگه شاخه‌های خرما بود واسه هم گلمالی کرده بودن. تازه بعد که سقف گذاشتن. نه ستوناش هم ستونای مثلا
نخل بوده.
چرا تنه نخل بوده که میخوام واقعا نبود، فکر کنم حالا چه میشه. بعد دیدم نه سندش درست درست نیست که میگه الان اصلا نماز میخوندن. بعد چی؟ نه داره که میخواست حضرت اذیت بکنن کفش حضرت رو برداشت، بعد حضرت هم ستون رو بلند بالا راست کردن توی ستون سنه بلوشتن اومد بلندش گیر کرد مثلا فرض کن این مضاعات عمل المومنه دیگم که عبایتی هم نفت کنم، نه یه ستون شروع بودی که اصلا یه پهلوان رو سمرمان رو بلندش کنم مثلا یه در بده بالا دوم هم اصلا لباس این بکنه توی ستون مثلا سمت
سمت جلیم
چی؟
کلمات
توحیدی میگن
در
اینا تعامل
ندارن، بعد اشاره
میکنن
در بسته میشه،
میگن
اون هم هستش
حالا این که ظاهرا داستان اینجوری نیست، اینجوری مزاهای امرالمومنین که سقفش مثلا سقفش نباشه، مثلا آجر نباشه، مثلا آهن نباشه، نه فقط شاخ خرما روشن روش الان وارد تکونش که بعد دشوار باشه چون به جای حالا نمیدونم والله خودی سر چیزایی که من گفتم به اعتماد حافظه دارم میگم، ولی الان این مسئله آخر چیز مؤیدات که مسلمان هست، اما اگه بخواد طبق شما حکم بکنید برای حکم کردنش متوقف بر این که روایت صحیح و سند پیدا کنید، چون من هر چی گشتم متاسفانه فقط متن تاریخی بود، از تواریخ مختلف نقل شده بود و ولی روایت صحیح و سندی که مثلا خیلی شفاف و روشن و اینا بگه بله مثلا بعد از نزول آیه نماشگاه نجس کفار مدر مسجد میرفتن من پیدا نکردم، ولی باز رفقا بگردن شاید یه جایش برخورد کنید.
حالا
این آیه به خصوص که مال سال نهم، حالا همه سوره برائت ما نفهم نگاه کنم مثلا موقع بعد آتش زودتر نازل شده باشه،
ولی ماجرای برائت که اعلام
آه این مال سال نهم بعد این بعد عامه و حاضر همه مفسرین میگن که یعنی بعد از سنت تاسع ها،
وگه این همزمان با ماجرای برائت باشه که اعلام عمومی خب این چه بکنم مسلم باشه که وفود قطعا عمدهش مال بعد از این بوده، یعنی چه ما وفود سال دهم یا چه نهم عمدهش مال بعد از برائت
قبول رو فرمشه اصلا آمال وفود که میگن بخواهی میگن که اون سال تا خیلی دیگه گروه گروه آمدن دیگه وقتی مکه فتح شد فهمیدن اسلام خیلی قوی شد و دیگه و تو روایت هم دکنن تو مسیحیت میگن که تو روایت سعی ها باید یه جور تواتر درست بکنیم واسه بگیم مثلا همت بگیم یه 20 تا متن تاریخ رو کنار همین که اطمینان آور باشه و یک روایت سعی و سنت پیدا کنیم، ولی حالا تو اخبار و آحاد که خیلی شفاف و روشن گفتن اینا میدن تو مسیحیت و فقط گفتگو میکردن گاهی میپذیرفتن گاهی نمیپذیرفتن، اینجوری هم نبود که دم در مسلم میشن بعد بیان تو قشن من تو وحدت چک و چناش رو میدادن گاهی حتی اصلا نقشه قتل پیغمبر تو مسجد داشتن اومدن نشد یکی دیگه شما پیغمبر مثلا جلبس کرد بیادبی کرد انواع اقلامش داره کاملا معنی رو هم اهل کتاب که بارا مثلا نصاره نجنا بودن هم بیشتر مشرکین که بارا خود جزیرت العرب بودن میومدن و گفتگو میکردن هیچ ممانعتی هم در کار نبود از بحث و گفتگو این حرف
کسی بخواد فتوا به مرمت ورود شما مسجد بده یعنی آیه قرآن چون قبلش که مشکل نداشته آیه قرآن میگه تو مسجد حرام
بمون، از خود یه تک روایتی هم داریم که مثلا داره که مثلا یهود و نصارا رو از مساجدشون دور کنید، اون بحث هم که این دور کنید یعنی چی، یعنی اینا اینجا نهن عبادت کنن که محل عبادت مسلمان مون مسلمان باشه دیگه، اونا هم برای خودشون کنائس و بیعه و نمیدونم اینا خودشون، یا یعنی اینکه نهیز پاشون تو مسجد نذارن.
حالا مثلا کلن که بیان که دور دور بکنم مثلا همشون تو حرام اینا که خوب نیست، حالا یه دفعه مثلا بیاد نیا کنم مثلا آشنا بشه باز دیدنش داره
حالا بعد نکنه عناوین رو یه موقع شما میگن اونجا مثلا اینا که میگن مثلا آثار باستانی نگاه کنم مثلا ممکن حق حرمت باشه میگم مثلا نه بابا برخورد اینا میگن حرام اینجا در دیوارا رو نگاه میکنم مثلا کاشیکاری یا آینه مثلا با حال مثلا معنی رو اینا شاید حق حرمت باشه این مثلا عنوان دیگه است درسته، ولی عنوان دیگه اش نیست که من چون کافرن حتی برای استفاده معنوی هم مثلا وارد نشم، این هم مثلا میشه استفاده کرد مثلا اون روایات یا حالا کس قائم نجاست باشه مثلا شبهه کنه که میان شاید مثلا یه دستبارشون خیس باشه این حرفا، اونها یه عناوین دیگه است که باید سنجید یا مثلا اونطوری باشه میگم این میخوایم بیان اشکال نداره با هماهنگی بیان با روایت ادب مثلا اون یه نفر مثلا میذارن سر گروش میان میان حرم از نزدیک در دری مثلا بهم میشه مثلا
اومده مثلا استفاده کنی مثلا کسی جنوب باشه و اینها میگن تو محله وارد نشه
یعنی که نجسه بالاخره یک قدرت باطنی داره مثلا اینجوری چیکار می‌کنه؟ آخه مراد سر عدم ورود جنوب به حرم متحرف دلیل نداریم که اونم احتیاط واجب می‌گیم. درسته؟ تازه فردش واسه همون مثلا جلو با هم میگیم الا آبری سبیلن دیگه، میگن یه در به در در برش کار ندارن مسجد. خب باید تو حرام هم باشه با همین دیگه. هر دستش میگه آقا کفار دور زدی توقف نکنن مثلا. اون میگن به عهده دستی میخواد انجام دارن فتوا میگیره دیگه. من ادبش رو رعایت بکنم مثلا توقف هم نکنم، بیان مثلا اونجا مروری بکنن رد شن مثلا. یعنی که تو مساجد حضور پیدا نکنن، غیر از اینکه مسجد عبادت نکنن خلاص. گفتم اینا مجموع ابواب مختلفی که میشه ازش اینا دست آورد. فکر کنم چون مسئله پایه شما محکم‌تره، بیشتر این سرش وای نرسیم، تکلیف روایتاشو نخونیم دیگه. فقط میمونه جمع‌بندی بحث و این که نسبت به مشرکین چی کار بکنه که شما دیگه عمر بود فردا
گفتم. مثلا میگفتن سری خاص سری هم
اونو فقهای قدیم رو که نمیدونم، ولی اجمالا میدونم فقهای جدیدم. یعنی ما خواستم حالا من فردا بگم، امروز بگم ما از این بحثی که تالا کردیم چقدر، از این بحثی که تالا کردیم چند تا درس روش شناسی باید بگیریم. یه درسش این بود که خب گفتیم مثلا این بحث خیلی خوبی بود که بفهمیم تحولات فقه چجوری رقم خورده و مثلا نگاه قبلی ها با شیخ بعد چجوریه. یه بحث درسی که باید به طور کلی بگیریم این است که کلا همون که معلوم شیخ طوسی توی تحولات فقه اثرگذار بودن، وسائل شیعه هم اثرگذار، چون صاحب وسائل باشن فقه شیخ طوسی رو، حالا شما محقق حلی رو باشن وسائل واسه هر کدومش چند تا روایت هم گذاشتن زیرش. درسته یه طوری کلام با وسائل مواجه میشه فکر کنم فقه همین فقه محقق حلیه دیگه. وقتی میرسن به قدما مراجعه کردن این روایت جای دیگه بوده و قدما داشته دیگه میفهمیدن، ولی وقتی اونو واسه کسبوندن اینجا تلقیاش میشه عوض میشه. اونا باب نجاست کفار رو نداشتن که باب مثلا عدم سلام بر کفار داشتن، مسافر اونجا بود، ادله مسافر واسه گوشش میگه باب نجاست کفار. بعد مثلا آدم ناخودآگاه میگه گفتن کافر نجس است، چرا؟ چون گفتن ایدش دستی بشور. بعد میگه خوشکش که یقینا شستن نده، پس منظور لواط خیسش بوده. درست این فرندی که ما خیلی از وسایل میره تو دل روایت از اون وقت که موضوع چیز دیگه است، اصلا بحثش دیگه است. بعد نتیجه سومی که باید از جلسه روش شناسی بگیریم اینه که ما وقتی میخوایم موضوع بررسی بکنیم، بریم کلیت فقه نگاه کنیم، نه میخواستم اون باب به خصوص نگاه بکنیم. یعنی مثلا صاحب وسایل تو باب نجاست کفار چی داشتن؟ همین جفت روایت سور و مثلا مصافه و اینا رو داشتن. ولی وقتی کلیت فقه رو نگاه میکنیم، اینو مثلا استرضاء مثلا یهودی و نصرانی یه مسئله است، کنید بودنش مسئله است، ازدواجش مسئله است، میهمانی کردنش مسئله است، همچنان که این جلسه جلسه قبلی خوندیم. خب فقه های مورد اصلا به این لوازم توجه نفرموده بودن دیگه.
خیلی بنیاد آنی خب داست این آن آمال بفود یعنی ستونه نمیشه این ندیدن که
نه ببینید الان اصلا این ستونه که من دارم عرض کنم، حتی آقا که کتابش تورات ذاتی انسانه، با اون کتاب تورات انسان من و آتولا سد محمد محسن تهرانی معرفی کردم، اونا هم بحث آمال بفود مطرح نکردم. مثلا بحث مثلا
کفار می اومدن تو مسجد پیغمبر رو می دیدن که خب
می دونم آخه این معما شرکت قاصدش که همین اینجوریه، ولی شما می خوام بگم بعید است بعید است راهش چیه؟ راهش مثلا برید زیل عنوان نجاست دار کافر مثلا توی کتابای مثلا بزرگان نگاه کنید، ببین اونجا متعرض این شبهه شدن که اگر کافر نجس است پس چرا شیر میشه بدیم، چرا مثلا خونهشون مهمونی میشه بریم، چرا مثلا مردم بالا میشه ازدواج کرد، چرا کنیزش تو خونه میریم. نشدن وقتی اینش گفتم نشدن هم چهار تا رو بعدا رد شدن، یعنی منو به این ابعاد دیگه فکر نکردم دیگه. درسته الان این دوتا کتاب که ارداش کتاب خیلی قابل استفاده است این موضوع باشتن، مثلا ابواب دیگه فقه خود نگاه کردم اولا اینجا ببین زمان من کار آسونه، چون شما وسایلات 30 تا جلد خوشگل مشکل ترتمیز دارن که اولش فهرست داره فرستش نگاه میکنیم، الان کامپیوتر جستجو میکنه چیزا که واقعا کفر از روش جمع میشه دیگه، زحمتی نداره. اما در گذشته کسی میخواد کار بکنه باید مثلا تسلط به فقه داشته باشه، بعد یه ذره اول شک بکنه به خودش اجازه بده که فکر بکنه مثلا شاید کافر پاک باشه، بعد بگه برم شواهدشو جمع بکنم، بعد مثل مرحوم وعید اینا که از اولش که از مسلمات هست و بچه های کوچه های تو روستا متوجه میشن و زنان روستایی هم برای چه برسد مثلا به دیگران و از شعائر اسلام و شیعه هست و فلان این حرفا، که دیگه اصلا نوبت به فکرها نمیرسه دیگه.
خدا واقعا انصافا بعضی از این موارد مثلا همین کنیز یا همین دو مورد کنیز و ملاقات با کفار اینا چیزی نیست که بگیم بهش فکر نکردن دیگه، اینا خیلی به نظرم ساده است که کسی میاد حکم میکنه به اینکه کافر مشرک کتابی نجسه این کنیز و این ملاقات اهل بیت اینا که تو دبستان و این بچگی تعریف داستانش تعریف می‌کنه.
نه داستانش حالا حتما بلدن. نه اصلا اگه وقتی بحث نجاست کفار می‌رسیم به این تعارض بین اون مسئله با این مسئله متنبه باشیم، متنبه نباشیم دیگه. راستش باید شما باید الان چون جواب بدید اگه واقعا اینطوریه، خب چرا تو کتاباشون این تعارض رو نشستن حل بکنن؟ دوستان من فکر کنم اینا اینجوری پیش فرض گرفتن، گفتن آقا کفار که حتما نجسن، حتما کسی هم کنیزه مثلا یهودی نصرانی داشته تو خونه مادر بوده دستشش نخوره. اونا اینجوری پیش فرض گرفتن چون زمان خود اونم کرده یهودی نصرانی بودن، با هم سخته همشون زندگی میکردن. دوستان من اون داره تحقیق نمیخوام بگم نشدنیست که نمیخوام بگم شدنیست، ولی اگه نجس بود باید تو اسلام یه تذکری میدادن تو روایاتش، درسته؟ از اون عدم تذکر میخوام بگم که معلوم پاک بوده. الان نشدنی که نیستش که، اینا پیشورد بودن و حتما مثل همین کنیزایی که اون موقع جنگ با گرجستان و ارمنستان کرده بودن دیگه، گرجستان و ترکمنچای اینا مثلا، خب یه سری کنیزای گرجی و ارمنی اینا وارد ایران شده بودن مثلا.
نه خود من همون شکل پوسی من چطور یه هایی عوضش کردم، چون اینا خب تو همون فضا بودن میگه عوضه، اگر فضا فضای نجاست نباشه اینا چجوری یه هایی وقتی بزرگ شدن همش
کردن؟ اولا که اینا خیلی تو فضا شیعی کنم، فضا اهل سنت بودن، درسته؟ اهل سنت پاک میدونست، اینا تو فضا شیعی گفتن نه مثلا تقیقه روایت های ما انگار پاک نیست و باید در اجتناب بکنیم. بعد اجتناب
بودن تا هم
نه شیعیان که عدمه بودن، ولی شیعیان بودن یک تشکل فقهی که شما سیرش نوش اعتماد بکنید الان قاده حضور نداشتن دیگه، خصوص تو بغداد و مثلا نجف و این حرفا. بعد اینا چیکار میکردن؟ خب به روایت مراجعه میکردن، میگفتن خب ایا ناسی ها اینجوری کنید، دین ما این شکلیه، شما هر اقلیت باشید همینجوریه دیگه، یه کاری میکنید ولی تا گرف جامعه بعد به جای حساسی که میرسه میگید نه مثلا ما سبک اون فرق کنه، یه روایت دیگه دین ما چیز دیگه میگه. یعنی واسه اونا تو فضای اقلیت این جا به جا شدن موازین فقهی خیلی فوزنش مشکل نیست، اما دیگه تو کتاب بس نکردن این سوالی باشه ما جواب بدیم، چون واقعیت خوب بس نکردن دیگه. دوست داره تو مسائل من یه هر کنم تو کتاب معتبر من تو به آن نگاه کردم، کتاب تاریخ نگاه کردم.
نه
اصلا تو این کتاب اعلام ندارم، ولی به مناسبت بحث تو خود در مساجد که مطرح شد سلام علیکم.
خب خود همین هم یه قرینه است که میگم مثلا فوامرش یا که اینقدر
گشتن
مثلا یا ندیدن یا
خب نه شیخ خود منابع فقهی و اینا نگاه کردن، منابع تاریخی که جمع نمی‌کردن که، ولی میگم مثلا این آقا هم که مثلا کتاب تعالی ذاتی انسان نوشتن ایشون اصلا این بحث رو نکردن. خب حتما الان شما کجا بجا گوشه کنار فقه بگید شما تو قرینه دیگه پیدا کن بعدش اضافه می‌کنید، طبیعیه دیگه. ببینم طبیعیه اصلا اون موقع فکرش این لوازم نمیرسه، کما که مثلا شما این همه سال خودتون مگه مثلا شعرنامه نخونده بودین؟ شعرنامه خونده بودین دیگه، درسته؟ مثلا بحث استقلال یهودی نصرانی نخونده بودین؟
قبول دارم
بله، خب ما به فکر نمیرسیم مثلا اینا چجوری مثلا اون سر نکاح مثلا میگن ابن نداره بده یهودی شیر بده مثلا اونجا مثلا یه اشکال کنیم ای یهودی که مثلا شما قرار بود مثلا چه دستی نجس ال عین
چیزی، درسته؟ ولی من میگم برای
کنیز
و اون ملاقات با
معصومی شما مثلا خودی هم فقه خونده بودی مثلا یه اشکال کردید مثلا چجوری کنیز مثلا یهودی تو خونه‌ش زندگی می‌کرده مثلا آدم کاری اون موقع بحث نجاست کفار رو یه جا میخونه به اونجا میرسه،
نه چه اصلا خون زندگی خودش هم نیست
مبتلا به اونم نیستش مثلا
ما هم در مقام خوش دادن نبودیم ما